و این تازه حزب کمونیست ونزوئلا یک حزب نیست، سه تا حزبند، یعنی یکی ایش آب کردن اصلا،
بله،
سه تا روزنامه در میارن. و این شاوز و دولت شاوز به همون حد که به تمام روزنامه های دیگه سوبسید میده، یارانه میده طبق قوانینشون، که روزنامه هایی که به اصطلاح ارگان های حزبی هستن و دارای آگهی نیستن به اینها سوبسید میدن. این در مورد ستایز کمونیست ونزوئلا هم صدق میکنه که نماینده هم دارن تو مجلس. خب اینا جنبه های مثبته، ولی اون جنبه هایی که منفیه و شما به چند تاشون اشاره کردید من کاملا با شما موافقم. ولی برمیگردیم به مسئله غذا، اینی که ما برای اینکه جلوی بحران غذا رو بگیریم باید کاری بکنیم که این دروازه کشور ما، دروازه هاش، درهاش به بازار نیولیبرالیسم فرصت نده که بیان اونجا منابع ما را از طریق اتخاذ امتیازات مختلف معاطفی به تاراج ببرن و بازار ما را کنترل بکنن و از طریق پروسه های دردناک این پرایویتیزیشن یعنی خصوصی‌سازی و ملغا کردن تمام مقررات دولتی که بازار رو به اصطلاح اونقدر قوی بکنن که بازار تصمیم بگیره که درصد بیگاری باید چقدر باشه، درصد تورم چقدر باید بره بالا. این به اصطلاح چیزی که من علاقه دارم که بهش بیشتر تاکید بکنم که این یک کلیده. یعنی بحران غذا امروز در کشورهای آفریقا و در کشورهای کل آسیا علتش این که بازارها در واقع در اون کشورها روشون بدون مقررات باز به ورود این انحصارات بزرگ چند ملیتی یا فراملی که عمدتاً آمریکایی هستن ولی کشورهای دیگه هم وجود داره. یک کشوری هم که خیلی علاقه دارم مثال بزنم اینه که کشور لیبی تا این اواخر یکی از کشورهای نادر تو آفریقا بود،
بله،
که در اونجا بیکاری و کم غذایی وجود نداشت یا کم بود خیلی، ولی در این دو سال گذشته در لیبی هم بیکاری زیاد شده، تورم برای اولین بار، برای اینکه اونا هم تا اندازه، نه به اندازه کشور نایجیریا یا به اندازه ایران یا مصر مخصوصا همسایه لیبی، اونها درهاشون رو اونقدر باز نکردن، ولی تا اندازه درهاشون رو باز کردن برای بعضی از این فراملی های فرانسوی، مخصوصا بعد از سفر سارکوزی به لیبی این درها بیشتر باز شده به روی فراملی های فرانسوی و ایتالیایی، و اونها حالا رفتن اونجا باز همون شرایط دلزومه یه حده حالا بیکار شدن. درصدش دقیقا معلوم نیست، ما حقا تحقیق کردیم ببینیم که میتونیم درصد بیکاری رو به لیبی به دست بیاریم، نتونستیم به دست بیاریم، ولی حالا به وجود اومده. یعنی میخوام بگم که این بحران ها چون جهانیه رابطه داره با بازار آزاد به اصطلاح نئولیبرالیسم.
بله زفر سبناب، این رژیم ولایت مطلقه فقیهی دیوانوار تلاش میکنه چارنل به سمت خصوصی سازی بره. و یه نکته خیلی مهمم و جالبم این که یکی از افتخاراتشون اینه که به سمت خصوصی سازی میرن که خصوصی سازی کنن، و دیگر این افتخارشون هم اینه که روزی چقدر نفت و گاز هی داریم بیشتر میفروشه.
درسته، یعنی هم میرن طرف خصوصی سازی که خیلی خیلی حرکتش سریع شده در ایران، درسته؟
بله.
از زمانی که خامنه ای اومد و تصدیق کرد و قبول کرد،
بله،
و گفت که کار غیر مقدسی نیست، این خیلی تشدید پیدا کرده. و از طرف دیگه این مقررات دولتی رو به ویژه در رابطه با سوبسیدها و اینها میخوان از این ببرن دیگه، خب اون هم باعث میشه که پیش، یعنی این دو تا جریان اگه شما توجه کنید، کدوم سازمان، کدوم نهادیه که مثلا این محرراتو میذاره، میگه که ما به شما قرض میدیم، ما میاییم در کشورت سرمایه گذاری میکنیم اگر یک دو سه چهار این محرراتو به کار ببریم.
بله.
آنکه جهانیه و صندوق بین‌المللی جهانی، اینها اون مقررات رو دیکته میکنن، میگن که ما زمانی به شما میتونیم قرض بدیم، ما زمانی میتونیم شرایط آماده برای سرمایه گذاری در کشور شما انجام میدیم که شما این مقررات رو رعایت بکنید. یکی از مقررات چیه؟ پرایویتیزیشن، یعنی خصوصی سازی. دومی ملغا سازی، ملغا کردن مقررات دولتیه، یعنی مثلا سوبسیدها را کم بکنید. وقتی که این شرایط برچنید، خب فقر در اون کشور به اضافه کمبود غذا و چون تورم هم از یه طرف، بیکاری هم از طرف دیگه، در باعث میشه که در اون کشورها خب به اضافه درصد گرسنگی هم بره بالا.
بله، در واقع این هر دو و به ویژه این فروش نفت و گاز، اون سرمایه ملی و بیش از اون سرمایه که
خیلی جالبه دیگه، به اصطلاح دو روی یه سکه.
بله.
شما زمانی که مقررات این انحصارات بزرگ رو میپذیرید، در واقع این زمانی است که با اینها شما معاهده بستید و کور اون مرکز معاهده‌ای که میبندید با این کشورها امتیاز دادنه.
بله.
دادن امتیازه. این اصلا با اصل و جوهر حاکمیت ملی در تضاده.
بله.
این شما اینی سرس نمیتونید عنوان بکنید که شما حاکمیت ملی دارید زمانی که با یک کشور دیگری معایده میبندید، ولی تو داخل معایده امتیاز میدید، امتیاز فوقلاده میدید.
بله.
یا اصلا امتیاز میدید به طور کلی.
بله، درسته.
این در واقع شما با این معاهده که میبندید با این انحصارات ملی، انحصارات فراملی، مقرراتشون رو میپذیرید که جدا از اون امتیازاتیست که دادید، از یه طرف امتیاز میدید برای نفت، برای مس و برای منابع دیگه که ما از نظر علوم سیاسی تو خارج از دولت دیپلماتیک نیستیم، میگیم یعنی غارت و چپاول منابع طبیعی و انسانی ایران، یعنی تپاول میشن. در موازات این تپاول که همون امتیازاته، امتیازات معنی دیگه شن تپاول دیگه.
بله، کاملا.
یکی از نویسندگان آمریکایی میگه که شما اگر میخواستید به هر کجای دنیا برید هر شکاری بکنید، اگر میخواستید امتیاز شکار بکنید، نه آهو، نه بره، بلکه امتیاز. ایران سرزمین نیست برای شکار امتیاز.
بله، دقیقاً.
concession hunting.
بله.
یعنی شکار امتیاز. شما برید ایران میتونید امتیاز شکار بکنید. خب این یعنی روی دیگر همین سکه اینی که وقتی که شما این امتیاز رو میدید که همون غارت و تفاوله، در مقابلش میایید سوبسیدها را چیز میکنید، ملغا میکنید و تمام اون مقررات دولتی رو که این سوبسیدها و یارانه ها را به مورد تعبیه کرده، به مورد اجرا گذاشته بوده، تمام اینها را هم لغو میکنید. البته همین در یک شب نه، در یک هفته نه، به تدریج.
بله.
در جریان این دو سال و نیم گذشته، سه سال گذشته، در ایران خصوصی سازی بیداد کرده.
بله.
ولی بله. یک شب اتفاق نیفتاده. هر دقیقه یک بخشی، یک بنگاهی، یک منطقه، یک حیطه‌ای دوچار این در واقع این پروسه پرایویتیزیشن یا خصوصی سازی میشه. روی یه سکتن و هر دو با هم همقدم میرن و یک کشوری رو که قابلیت داره از هر نظر، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی، که از توسعه نیافتگی بیاد بیرون و یک کشور توسعه یافته باشه مثل ایران، که هم از نظر سیاسی و فرهنگی و هم از نظر اقتصادی و منابع این قابلیت رو داره، مثلا شما مقایسه بکنید ایران رو با افغانستان یا با پاکستان، اونا هر نظر قابلیت دارن، اونا هم توسعه یافته باشن.
بله.
اون منابعی که ایران داره اونا
ندارن.
درسته، منابع طبیعی رو از این کنن.
بله کاملا.
اونا هم منابع انسانیشون مثل ما هست، خیلی هم قوی هستن، اونا هم حق دارن که دموکراسی و آزادی داشته باشن.
دقیقا.
ولی این یه واقعیت تاریخی است که ما به خاطر منابع تولیدمون و موقعیت استراتژیکیمون تاریخیمون، ما
تجربه بله
ملتی بودیم که انقلاب مشروطیت کردیم، اونا نکردن. تمامی کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان که کشورهای همزوار ما هستن، این شرایط رو
نداشتن. بله.
نه به خاطر اینکه اون انسان‌هایشون از ما تفاوت داشته، به خاطر اینکه اون منابع رو نداشتن.
تجربه مبارزه هم هست دیگه، تجربه زندگی هم
هست. تمامی اینا باعث شده که ایران که یک کشوریست که میتونه خودش رو از توسعه نیافتگی رها بده، میبینید که بیشتر از تمام این کشورها امتیاز داده.
بله.
شما باور کنید همین اختلاف بزرگی که امروز آمریکا با پاکستان داره، همون مسئله امتیاز. آمریکا امتیاز میخواد، آقای زرداری و آقای گیلانی، هم رئیس جمهور هم رئیس
وزیر،
که از یک حزب میان حزب ملت پاکستان، که اون چیزهای بقایای ایده های اندیشه های حاکمیت ملی علی بوتو رو دارن.
استقبال علی بوتو. بله.
نمیخوان اون امتیازات رو آمریکا بدن. به نتیجه آمریکا به علل مختلف، به شکلهای مختلف، میخواد از طریق افغانستان امتیاز بگیر از پاکستان. پاکستان میگه که ما خب بالاخره کشته داریم، بهترین شخصیت ما بی‌نظیر بود، ترور شد، ما که شما رو متهم کنیم به ترور این فرد، ولی دیگه ما خیلی کشته دادیم، ما خیلی قربانی دادیم، حالا میخوایم یه خورده امتیاز داشته باشیم، امتیازات برای خودمون داشته باشیم. این باعث شده که اختلافات بین دولت کنونی پاکستان و آمریکا بیشتر بشه.
بله.
خب این نشون میده که شما هر جا که امتیاز میدید نمیتونید حاکمیت ملی داشت، همون وقت امتیاز میدید حاکمیت ملی هم از دستتون میره و با رفتن حاکمیت ملی دیگه دموکراسی و آزادی و تمام اینا زیر سوال قرار میگیره.
بله. نمیتونه
اصلا به وجود بیاد. اگرم به وجود بیاد خیلی خیلی تاکتیکی موقتی جزئی خواهد بود.
بله دقیقا.
بله.
سپاسگزارم.
من در هفته های آینده این بحران ها، مخصوصا بحران مالی، بحران روز در واقع مرکزهای جدید و خود بحران امپریالیسم هم اشاره بکنم.
حتماً و حتماً.
در مورد بحران غذا مطالب زیادی تحقیق شده اخیراً در مورد تمام کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای توسعه یافته جهان سوم، که من اونا را در دسترس دارم و در آینده به صورت تکه تکه از اونا استفاده میکنم و سعیم میشم با شنوندگان عزیز رادیو آزاد.
درود بر شما باد و به پایان که حتما در جلسه آینده هم بیشتر در مورد این مسائل صحبت خواهیم کرد، که این قارت و چپاول نفت و گاز با عنوان فروش نفت، واقعا این شیره حیاتی یک ملت که متعلق به نسل‌های بعدی هم هست. اشاره میکردم که این حاکمیت خیلی با افتخار میگه، در صورتی که واقعا یکی از بزرگترین حقارت هاست که یک ملتی بشینه نفت و گازش رو بفروشه دولتش و بعد قسمتیش رو صرف آرام کردن مردم بکنه، قسمت دیگرش رو صرف سرکوب کردن مردم و قسمت دیگر هم در جیب غارتگران و دزدان بره. این از این موضوع افتخارآلود. و از طرف دیگر یک ترفند جدیدی در جهت خفه کردن اعتراضات و پادگانی کردن هرچه بیشتر این فضای دانشگاه ها بعد از این بسیجی ها و حراست و غیره و غیره، با فرمان خامنه ای این قدار کشای رژیم باز با تجاوز دیگری به حریم دانشجو و دانشگاه به بهانه خاکسپاری شهدا در دانشگاه‌های ایران و به ویژه این دو سه روز گذشته در دانشگاه پلی تکنیک که همه سعی و تلاششون در محدود کردن هرچه بیشتر این محیط‌هایی است که هنوز میشه توش فکر کرد و اندیشید و تلاشی برای آزاداندیشی بود هستند و عجب این زادگان دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات به چه اندازه مکار و پلیدن همچین طرح‌هایی میکشند که قرار است همه جا را قبرستان کنند. مثل اینکه همونطور که خمینی هم به نوعی در بهشت عربش اشاره کرد، بعد پناهیان نامی از جماعت روزخانان گفته که نباید مزار شهدا را قبرستان نامید. آدم نمیدونه این از بلاهتش این حرف رو میزنه یا از مکاریش، که دانشگاه جای دانش اندوزی است، جایگاه دانش و آموزش و تحقیق و بررسی است. قبرستان یا گورستان جای درگذشتگان و مردگانه. واقعا این آدم های صفاک و مکار در خیالن که همه جا رو قبرستان کنن، بعد خودشونم برن اونجا روزه بخونند و یه دیه مدداهی کنند. واقعا مردم ما به کجا رسیدند و چرا چنین شده که حتما در جلسه آینده در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
در هفته آینده بیشتر صحبت
حتما. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو میکنیم.
تشکر میکنم. روز و شب شما هم بخیر.
وقت شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره رویدادهای اسفند ماه، کودتای سوم اسفند انگلیسی سدزیا رضاخانی و بنابر بسیاری از تحلیل ها که دو کودتای ننگین سوم اسفند و 28 مرداد توسط بیگانگان و با همکاری مزدوران و عوامل داخلی آنها که منجر به انقلاب سال 57 شد، فوت احمدشاه، تأسیس حزب رستاخیز، سالروز درگذشت دکتر مصدق، ترور سپهبد رزمارا توسط خلیل طهماسبی از فدائیان اسلام، اعلام رسمی تشکیل جبهه ملی ایران توسط مصدق و یارانش، کشته شدن یا سوزاندن کریمپور شیرازی صاحب امتیاز روزنامه شورش پس از کودتای ننگین 28 مرداد، به قتل رسیدن مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی همراه 7 تن از یارانشان توسط رژیم پهلوی، روز ملی شدن صنعت نفت. اینکه انقلابات خونین هستند نظر درستی نیست و بسیاری از انقلابها در جهان خونین نبودند، مانند 3 انقلاب بزرگ بدون خشونت ملت ایران در 100 سال اخیر، و هر رفرم و اصلاحی حتما همراه با صلح و بدون خشونت نمی باشد که بسیاری از رفرم ها خونین بودند، بحران کل نظام که شامل بحران های چند جانبه و گوناگون مثل بحران مالی، منابع، خود امپریالیست، شکلگیری قطب های جدید و بازارهای نوظهور، بحران غذا و تفاوت بحران غذا با بحران مالی، ترفند جدید رژیم سرکوبگر ولایت فقیه و با فرمان خامنه‌ای جهت محدود کردن و سرکوب کردن هرچه بیشتر آزادی ها و آزاداندیشی ها، باز هم تلاش افزون بر تجاوز به حریم دانشجو و دانشگاه، سعی در تبدیل به گورستان کردن دانشگاه با زور و خشونت توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.